با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی میگوید آنانی که در صف جمهوریت نمیستند در دولت جای ندارند.
و گفت که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی جمهوریت و افغانستان مستقل صلح میکنند، آغوش آنها برایشان باز است.
صدها غیر نظامی بر اثر درگیری های اخیر در بدخشان آواره شدند.
دیگر جمهوریتی هستند و همین تفیل تفور اگر تیم کشیدیم خلا دیگر.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون.
و آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، گفتگوی وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در مورد روند صلح، مسدود شدن بیش از 400 دواخانه در خوست در نتیجه اعتصاب کاری، و رهبر بلاروس ادعا کرده که امریکا قصد ترور او را داشته. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی جمهوریت، دموکراسی، رفاه و افغانستان آزاد صلح میکنند، دروازه ها برایشان باز است. رئیس جمهور غنی در جلسه ششونیم امروز گفت طالبان برای دوام جنگ هیچ نوع مشروعیت دینی ندارند و کسانی که در صف جمهوریت شامل نمیشوند برایشان در حکومت جای نخواهد بود. طالبان هنوز در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما پس از نشر خبرها در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر امسال گفتند که تا خروج کامل نیروهای بین المللی در این نشست درباره افغانستان اشتراک نخواهند کرد. هنوز روشن نیست که طالبان در نشست برنامه ریزی شده در استانبول ترکیه در 24 اپریل اشتراک می کنند یا نه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه قاطع خود به رئیس جمهور غنی که در ماه مارچ به رسانه ها درس کرد، خواسته بود که نشست به سطح بالا در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید با محمد حنیف اتمر امتای افغان خود در مورد روند صلح افغانستان بحث کردند. قریشی امروز در توییترش نوشت امیدوار است که در نشست استانبول با آقای اتمر ملاقات کرده و بعد نزوی در اسلام آباد هم میزبانی کند. او افزوده که پس از برگزاری نشست استانبول گفتگو در مورد روند صلح افغانستان میان دو طرف ادامه خواهد یافت. انتظار می رود که نشست استانبول در 24 ماه اپریل به میزبانی ترکیه برگزار شود. حکومت افغانستان گفته که فهرست اشتراک کننده های نشست تکمیل شده. در پی اعتصاب کاری دواخانه ها در خوست بیش از 420 دواخانه در سرتاسر این ولایت مسدود شده است. معترضان می گویند اعتصاب کاری به خاطر تصمیم دولت آغاز شده که گفته واردات ادویه را منحصر به 5 شرکت خواهد کرد. سلطان افغان معاون انجمن دواخانه های خوست در این مورد به رادیو آزادی گفت
موږ خپل اعتصاب د تیر پنجشنبه ورځ څخه شروع کړی او
اعتصاب کاری خود را از پنجشنبه گذشته آغاز کردیم و تا زمان ادامه خواهد یافت که به حقوق خود دسترسی پیدا نکنیم. 423 دواخانه و نمایندگی شرکت ادویه در خوست داریم که همه آن به طور مطلق در پای اعتصاب مسدود شدند.
حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرد که واردات ادویه را منحصر به 5 شرکت ساخته و این شرکت ها به گونه زنجیره‌ای ادویه را به دسترس دواخانه ها خواهند سپرد. پیش از این شمار از دواخانه ها در کابل و هرات هم در برابر این تصمیم صدای اعتراض بلند کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس ادعا کرده که هدف طرح سوی قصد به حمایت ایالات متحده بوده. او روز گذشته در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما گفت خودش و فرزندانش هدف طرح سوی قصد بودند. مقام‌های آمریکایی هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این رئیس اداره استخبارات بلاروس در نشست از رای دور با مقام‌های این کشور از طرح برای ترور لوکاشینکو خبر داده و گفته بود که این دسیسه را پیش از عملی شدنش خونسا کردند. مقام‌های روسیه متحد نزدیک بلاروس گفتند دو شهروند بلاروس را در پیوند به طرح ترور لوکاشینکو در مسکو بازداشت کردند. لوکاشینکو که در انتخابات آگست پارسال بار دیگر برنده اعلام شد، پیش از این هم ادعا کرده که کشورهای غربی قصد ترور او را دارند. اعلام نتایج انتخابات بلاروس منجر به اعتراضات گسترده شد که به خشونت‌ها انجامید. و شمار کسانی که در اثر ابتلا به همگیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان جان باختند از مرز 3 میلیون نفر گذشت. این در حال است که برزیل، هند و فرانسه برای کنترل از گسترش بیشتر موج جدید ویروس کرونا تلاش می‌کنند. بر اساس آمار پنتون آمریکایی جانز هاپکینز، هفته گذشته به گونه اوسط روزانه 12,000 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان ثبت شد. شمار موارد جدید ویروس کرونا هم در حال افزایش است و در حال حاضر به 700,000 مورد در سرتاسر جهان رسیده که نشان می‌دهد این همگیری در حال کاهش نیست. ماریا فان کورکهوفه، یکی از اعضای ارشد سازمان صحت جهان، گفته این وضعیت نیست که پس از گذشت 16 ماه از همگیری آنها پیشبینی ماندن در آن را کرده بودند. محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورها هنوز هم پابرجاست. شیوع ویروس کرونا دسامبر 2019 برای اولین بار در شهر ووهان چین ثبت شد و سپس به دیگر نقاط جهان گسترش یافت.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حال می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور افغانستان می گوید صف جمهوریت و دشمن مشخص است و آنان که به گفته او در صف جمهوریت نمی استند در دولت جایی ندارند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در کابل گفت و افزود اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش حکومت برایشان باز است. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که پس از این برای آنان که در صف جمهوریت قرار نمی گیرند در دولت جای وجود ندارد. او جنگ جاری طالبان را نامشروع خوانده و گفته که عالمان دینی جهان اسلام نیز این جنگ را ناروا خوانده‌اند. آقای غنی صبح روز یک شنبه در نشست به مناسبت اهدای مدال به 16 تن از نیروهای پلیس و امنیت ملی گفت که صف جمهوریت و دشمن مشخص است. رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان نیز خواست که از دوستی و دشمنی با افغانستان یکی را برگزیند. او اما تاکید کرد که ادامه ناآرامی ها پاکستان را نیز آرام نخواهد گذاشت. آقای غنی مشروعیت جنگ طالبان را زیر پرسش قرار داد و گفت که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی جمهوریت و افغانستان مستقل صلح می کنند، آغوش آنها برایشان باز است. اما بدون این هر گزینه دیگر بهانه گروه طالبان برای ادامه جنگ است. در این حال فاطمه مرچل معاون سخنگوی آقای غنی گفته که او بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را فرصت تاریخی برای رسیدن به صلح در این کشور خوانده است.
ولسمشر غنی افغانستان خود آمریکایی توکونو دو تلو
اعلان. رئیس جمهوری با اشاره به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که در تاریخ معاصر افغانستان فرصت خوبی برای اولین بار به دست آمده است. ما از 2 سال برای این روز آمادگی گرفته ایم و برای خروج آنان برنامه‌های همه جانبه را تهیه کرده ایم. ما آمادگی کامل برای حفاظت از خاک خود داریم و حالا وقت آن رسیده که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل عملی شود و این کشور بی‌طرفی خود را ثابت کند.
این در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر از 2 هفته به این سو هیچ دیداری با هم نداشتند. حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت گفته با آنکه طالبان با گفتگوها در دوحه اعلام مقاطعه نکردند اما به مذاکرات نیز حاضر نمی شوند.
ولی به صورت عملیش فعلا گفتگوی جریان نداره. یعنی هر روز ممکن است دوباره سر گرفته شود. ولی در حال حاضر در بیشتر از 2 هفته اخیر کدام گفتگوی وجود نداشته در دوحه.
طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این گروه با اعلام بیرون شدن نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر آینده گفته که این به معنای تخطی از توافقنامه صلح دوحه است. تا طالبان در واکنش به تصمیم تازه امریکا گفتگوهای دوحه را متوقف و اعلام کردند که در هیچ نشستی به شمول کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند. سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر تاکید کردند که در کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند و گفتگوهای جاری صلح در دوحه را راه حل اساسی برای حل بحران کنونی افغانستان خواندند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که فهرست افراد اشتراک کننده دولت در کنفرانس ترکیه تکمیل شده است. یک منبع در این شورا گفته که در مورد افراد اشتراک کننده در کنفرانس ترکیه مشوره های همه جانبه صورت گرفته و به زودی نام های آنها اعلام خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته که پیشنویس طرح برای ارائه در نشست ترکیه نهایی شده و به زودی به رهبری این شورا پیشکش خواهد شد. در همین حال محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز در مورد کنفرانس استانبول با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود گفتگوی تلفنی کرده است. آقای قریشی در صفحه تویتر خود نوشته که برای رسیدن افغانستان به صلح از کنفرانس استانبول که قرار است در 24 ماه جاری میلادی برگزار شود پشتیبانی میکنند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون علی امیری استاد پانتون در کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان امروز گفته آنان که در صف جمهوریت نمی ایستند در دولت جایی ندارند. با باور شما این سخن محمد اشرف غنی مشخصا متوجه کی هاست؟
سخن رئیس جمهور متوجه مخالفین و اپوزیسیون داخلی هستند. در دو ماه اخیر تلاش ها زیاد بود که یگانه صدای مصالحه، صدای دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور باشه. اکنون جنجال های بروز کرده است. در هفته پیش شاهد بگومگوهای مکتوب و نوشته بین معاون رئیس جمهور و برخی مخالفین بودیم که از آدرس شورای مصالحه طرح مصالحه را تدوین کرده بود و آشکار شده است که دولت افغانستان وحدت خود را در برابر طالب حفظ کرده نتوانسته و موضع واحد نه. اکنون رئیس جمهور مخاطبشون ها هستند.
آقای امیری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان گفته که اگر طالبان در چارچوب حاکمیت ملی و جمهوریت صلح کنند، آغوش حکومت برایشان باز است. شما می دانین که در گذشته طالبان عکس العمل تند به اظهارات رئیس جمهور نشان دادن. حال چی فکر می کنین که این سخن رئیس جمهور به طالبان پذیرفتنی خواهد بود؟
خب رئیس جمهور گذر موضعی را که بارها اعلان کرده بار دیگر تکرار کنه. این معنیش است که یک ابتکار قویی که بتونه بنبست بکشای نداره. در طرح صلح که رئیس جمهور مطرح کردن هم هیچ اشاره به دولت انتقادی نبود و بر حفظ جمهوریت در واقع تاکید داشتند و فعلا هم رئیس جمهور یک بار دیگر از طالبان میخواهد که به بخش از ساختار موجود شود، چیزی که تقریبا ناظرین و مشاهدین بر این باور هستند که عملا امکان ندارد و شورای عالی مصالحه هم به یک نحوی گویا رد کرده و در طرحی که خودشان مطرح کرده یک نوع اداره انتقادی را برای گذار به دوران ثبات پیش بینی کرده. رئیس جمهور مضمون دیگه ندارد و نمیتواند که از موضعی که بارها اعلان کرده پس بشینه و عقب نشینی کنه، در نتیجه تکرار همون موضع خود را از سر ناگزیری انجام میده.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که نشست استانبول در راه است. شما چشمانداز این نشست را چگونه میبینید؟
خود چشمانداز مبهم است. چشمانداز نشست استانبول با توجه به خروج نیروهای آمریکایی دو نوع میتواند تصور شود. یکی این که این خروج بهانه را از دست بهانه‌گیران خاصا گروه طالبان بگیره و از یک تحرک بر روند سیاسی بده و یک گشایش در کار سیاست و مصالحه پیش بیاید، و یکی هم است که این خروج سبب یک نوع تقویت روحیه برای جنگ طلبان شود و آنها از این فرصت استفاده کرده روند صلح را سبوتاش کنند. تحت همین دو تصور ما به طرف کنفرانس آینده استانبول نگاه میکنیم و هر دو محتمل هست.
با تشکر از شما علی امیری، استاد پانتون در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درگیری های اخیر در بخشی از فیض‌آباد مرکز بدخشان صدها غیر نظامی را آواره کرده. بجا شدگان می‌گویند که جنگ جویان طالبان بر نیروهای امنیتی از داخل قریه ها شلیک میکنند و نیروهای امنیتی هم به ضد حمله میپردازند. خانواده های بیجا شده اکنون در چی وضع به سر میبرند؟ در این گزارش بشنوید.
در پی درگیری های یک هفته اخیر میان جنگجویان طالبان و نظامیان افغان نزدیک به 300 خانواده از ناحیه نهم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت کوهستانی بدخشان آواره شدند. آنان از قریه های چکا، دهنی آب، باغ مبارک، شمیره و دشتک ناحیه نهم شهر فیض‌آباد به بخش های امن این ولایت پناه آورده اند. برخی از بیجا شدگان می گویند که جنگجویان طالب از داخل قریه های آنان بر نیروهای دولتی شلیک می کنند و نظامیان افغان هم به ضد حمله می پردازند. عزیز محمد 66 ساله باشنده قریه چکا در ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او به رادیو آزادی می گوید که از ترس مرگ همراه با 5 فرزند و همسرش به بخش نسبتاً امن در فیض‌آباد فرار کرده. او بیشتر می گوید
دیگه جنبسته شدیم، جنگ در گره خونه مون زد دیگه، هم مگه نه در مون نشیشه مون دم اوی شکزگی دیگه، ما هم جانی فقط خدا گرتیم و گرهتیم. طالب هم میره، طالب هم نمیره، طالب در پیش خونه سنگه گرده یا من رازه روی رازه جانی در خونه رسیده دیگه، جنبسته شدیم همین تفل تفل را گرتیم و کشیدیم خدا دیگه.
نفیسه هم باشنده قریه دهنی آب ناحیه نهم است. نفیسه که از 3 شب در خانه یکی از اقاریبش بسر میبرد، به رادیو آزادی میگوید که تا اکنون کسی به آنان کمک نکرده.
از اون طرف طالب جای گرفته در پشت خانمون، از این طرف دولت زدمون، همه چیزی ما میده شده است دیگه. ما در خانه ما جان مون گرفتیم، داشتیم هیچ چیز، حتی یک کالای جان مون مون نیاوردیم. ما گشنه و تشنه یک شب یک روز ما گشنه موندیم، ما اومدیم فرار کردیم، اومدیم به فیض‌آباد دیگه، هیچ چیز نشده.
قدرت الله رئیس شورای ناحیه نهم شهر فیض‌آباد است. او میگوید که باشندگان 7 قریه که تعدادشان به بیش از 400 تن میرسد به مرکز و ولسوالی های امن پناه برده اند.
7 قریه دو بغل دریا آورا شده، یک رمز خانقاست، 8 قریه دیگه هنوز هم باقی مونده، مردمی که مونده فعلا در خانه های مردم فعلا سنگر گرفتن. طالبا بسیار به شکلی همو امکاناتی که داشتن آوردن، از گروپ های خاش هستن، گروپ های سپینگل هستن، گروپ های وردوج و بالا آمدن.
عبدالواحد طیبی آمیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که تیم های کمک تلاش دارند تعداد بیجا شدگان را مشخص کنند.
که تا بعضی وقت بیجا شدهایی که نیاز به سرپناه یا شلتر مقعد داشته باشد، توزیع خیمه یا به مواد اولیه صحی داشته باشد، آب یا آشامیدنی داشته باشد، البسه داشته باشد، غذای گرم داشته باشد، همچنان پول نقد ضرورت باشد، مواد غذایی غیر غذایی، اینا تیمای ما تفکیک میکنن مطابق از اون انشاءالله ما پاس.
از آغاز فصل بهار حملات طالبان بر نیروهای دولتی در بسیاری از ولسوالی های بدخشان و بخش های از مرکز این ولایت افزایش یافته، اما مقام های محلی بدخشان میگویند که به زودی عملیاتی را به هدف تصفیه ناحیه نهم و شاهراه بهارک فیض‌آباد آغاز خواهند کرد. برخی از غیر نظامیان حمله و ضد حمله را کارساز نمی‌دانند و از طرف‌های درگیری جنگ می‌خواهند که آتش بس کنند، اما هنوز معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت و کشورهایی که از همه بیشتر آسیب دیدند تلاش دارند تا موج نو شیوع این ویروس را تحت کنترل درآورند. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. در بخشای فاریاب روند سفر غیرقانونی افراد زیر سن به ترکیه در حال افزایش است. مسئولان با تایید این مورد میگویند نبود کار و افزایش ناامنی در فاریاب پای کودکان را به بیرون از کشور می کشد. اما همه نوجوانان به آرزوهایشان نمی رسند. بیشتر در این گزارش.
نسیم الله و عبدالغفار دو کودک فاریابی در ولسوالی قرمقل حدود یک ماه قبل رخت سفر به ترکیه بسته بودند که هر دو برادرند. قبل از رسیدن به هدفشان هر دو جان دادند. خانوادیشان هنوز در سوگ مرگ آنان نشستند. شمس الله مرام کاکای این کودکان است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید در هفته گذشته پیکر این کودکان را بعد از انتقال به خانیشان به خاک سپردند. مرام میگوید که آنان از سردی هوا جان باختند. به گفته او این کودکان متعلم مکتب بودند و به خاطر فقر و تنگ دستی به سفر غیر قانونی رفته بودند.
به خاطر یافتن یک لقمه نان از طریق قاچاق ایران رفته بودند. بالاخره با هزار مشقت و درد و الم اونا به ایران رسیدند. اونا ایران هم و خیالم پول ایران هم چندان روزگار تیر بکنه خوب نیست. از این خاطر فس اونا تصمیم گرفته بودند که به ترکیه بروند. ترکیه هم راه ترکیه هم خیلی برفاری است، مشکلات است، ولی اونا قبل از رسیدن به ترکیه در راه های ترکیه جانهای شیرین خود را به جان آفرین تسلیم نمودند. هر دو جوان ما هنوز سنشان 18 را تکمیل نکرده بودند.
شورای ولایتی فاریاب نیز از افزایش سفر نوجوانان به مقصد ترکیه سخن میگوید. محمد نادر سعیدی عضو این شورا میگوید کودکان بیشتر از ولسوالی های فاریاب از راه قاچاق و بیرون از کشور می روند. سعیدی از آنچه که در ایستگاه های موتر در شهر میمنه مرکز فاریاب دیده قصه می کند.
روز در شهر میمنه نمایندگی هرات رفته بودم، از اونا پرسان کردم که تنها یک روز 25 موتر زی پلنکوچ ها که هر کدامش 18 نفر مسافر می بره در یک روز تنها از شهر میمنه رفته بود، که اگر مقایسه بکنید با ولسوالی ها ممکن روزانه 50 متر بره. 50 متر اگه 20 نفر میرن در ایران و باز ایران به ترکیه میرن، اینا هم نمیفهمن سرنوشتشان چی میشه.
دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در فاریاب از افزایش موارد قاچاق انسان به شدت ابراز نگرانی میکند. حمید عظیمی رئیس این دفتر به رادیو آزادی میگوید آمار و ارقام دقیق ندارند، اما او تایید میکند که 4 فرد زیر سن و تازگی در مسیر ایران و ترکیه کشته شدند.
با وجود که سازکارهای حقوقی و قانونی در زمینه وجود دارد، اما با تعصب به نسبت جنگ، ناامنی و فقر که دامنگیر فامیل هاست، هنوز هم تعداد از اطفال به شکل غیر قانونی به کشور ایران، کشور ترکیه و کشورهای دیگر قاچاق می شوند. طبق که در قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران تذکر رفته باید اقدام جدی نموده و مرتکبین و عاملین را مورد تعقیب عدلی قرار بدهند.
ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب هم از موضوع آگاه است و تلاش دارد زمینه آموزش حرفه‌ای و کار را برای نوجوانان فراهم کند. ملاله عمری مدیر شبکه محافظت از اطفال این ریاست به رادیو آزادی میگوید که در حدود یک ماه گذشته 45 کودک از مرز ایران رد شده و به کارهای حرفه‌ای در فاریاب روی آوردند. با گفته خانم عمری علت افزایش قاچاق کودکان را نبود فرصت های شغلی و افزایش جنگ های داخلی عنوان می کند.
ما برای کل فامیل های رو صحبت می کنیم، اما برای فامیل هایشون می خواهیم می گیم چون اطفال شما ایت کار می کنیم در اثر فقر اقتصادی داریم. ما مجبور هستیم که نانوبر خانه نداریم و اطفال خود روان می کنیم برای ما نان پیدا کنند.
در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار مهاجر افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته، افغانهایی در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند، در سال 2019 به طور چشمگیری افزایش یافته است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشت. کشورهایی که از همه بیشتر آسیب دیدند مانند برزیل، هند و فرانسه تلاش دارند که موج نو شیوع این ویروس را تحت کنترل درآورند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان کمپاین واکسین ضد کرونا را به پیش میبرند. سید سمی عباس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
در هفته گذشته آمار مرگ ناشی از کووید 19 در جهان در هر 24 ساعت حد اوسط بیش از 12 هزار نفر ثبت شده. تعداد تلفات مجموعی این مرض دیروز عبده اپریل از 3 میلیون گذشت. این آمار از سوی پوهنتون جانز هاپکینز امریکا نشر شده. به اساس این آمار تعداد موارد تازه ویروس کرونا هم در حال افزایش است و روزانه به 700 هزار نفر می رسد و نشان می دهد که سرعت شیوع همگیری کاهش نیافته. ماریا فانکرکوفا، یکی از افراد پیشتاز سازمان صحی جهان در بخش کووید 19 می گوید این وضعیت نیست که 16 ماه بعد از شیوع ویروس و اقدامات ضد آن جهان در آن قرار داشته باشد. این مقام سازمان صحی جهان می گوید که در برازیل تعداد تلفات روزانه به 3000 نفر می رسد و در قبرستان ها اکنون مردم برای دفن قربانیان شبها هم کار می کنند. با وجود میزان بالای شیوع ویروس کرونا، مقام های ساو پائولو، پرنفوذترین شهر برازیل، گفتند که از امروز 18 اپریل مکان های تجارتی و عبادتگاه ها را باز می کنند. بیش از 365 هزار نفر تا حال به خاطر ویروس کرونا در برازیل جان دادند که بعد از امریکا بیشترین رقم می باشد. در امریکا تعداد تلفات کووید 19 از 566 هزار نفر گذشته است. در امریکا کمپاین واکسین کرونا با سرعت جریان دارد و تا حال ربع نفوس این کشور هر دو دوز این واکسین را به دست آوردند. اما موارد نو ابتلا به این ویروس در 30 روز گذشته افزایش یافته. در برخی از کشورها واکسیناسیون ضد کرونا ادامه دارد. کمپاین واکسین در بریتانیا و اسرائیل بخش اعظم مردم این دو کشور را تحت پوشش قرار داده. در بریتانیا 60% نفوس حداقل یک دوز واکسین را گرفتن و تعداد مرگ و میر این ویروس روزانه به 30 نفر رسیده، در حالی که در اخیر ماه جنوری این تعداد روزانه 1200 نفر بود. اما کشورهای بی‌بضاعت و یک تعداد کشورهای متمول در حال ناگوار قرار دارند. در هند در 24 ساعت گذشته 180 هزار مورد نو کووید 19 ثبت شده و موارد شیوع در این کشور روزانه 3 برابر بیشتر از آمریکا تخمین شده. در کشورهای اروپایی شکل‌های تغییریافته ویروس کرونا که کشنده‌تر می‌باشند بیشتر شده و مردم را سراسیمه ساخته است. در ژاپن افزایش موارد این ویروس آوازه‌هایی را ایجاد کرده که بازی‌های المپیک که از سال گذشته به سال جاری محول شده بود شاید لغو شود. رادیو آزادی.
داوود حسینی نخستین جوان بامیانی است که به تازگی با هزینه شخصی تیاره یک نفره ساخته. حسینی میگوید تیاره‌اش میتواند تا ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
داوود حسینی میگوید تا یک هفته دیگر تیاره دستسازش را در آسمان بامیان به پرواز در می آورد، به شرط آنکه حکومت حمایتش کند. حسینی 24 ساله 5 ماه پیش کارش را آغاز کرده و برای نخستین بار در سطح ولایت بامیان از چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس تیاره یک نفره ساخته با هزینه شخصی 300 هزار افغانی. او میگوید که عمدتاً از یوتیوب و برخی منابع انگلیسی الهام گرفته.
چیزی که برازی خیلی مهمه دو چیزه، یکی وینگ لودینگ میگم که خیلی مهمه برازی، همین تراست ویت ریشیو که میگم، هم پاور انجین البته، همینا برازی مهمه که ایناش کاملا محاسباتش درسته و یکی دیگه مرکز ثقل و توازن و تعادل لازم، بسیار مهمه که بر فعلا هم روی زمینا کار کرده رایم.
حسینی محاسبه کرده که تیاره کوچکش میتواند به ارتفاع 100 متر و فاصله 100 کیلومتر پرواز کند. او تحصیلات عالی ندارد، فقط تا صنف هشتم در پاکستان درس خوانده و سپس به دلیل مشکلات اقتصادی و مهاجرت از آموزش باز مانده، اما زبان انگلیسی بلد است. حسینی از حکومت می خواهد که فرصت تحصیل را در رشته ساخت تیاره برایش مهیا کند.
چون وقت بخوای یک شرکت یک تیاره بسازی، حتما دیگه در یک منابع علمی تخصصی نیاز دارم. خودم خواه علاقه رو بسیار دارم. بدون حمایت دولت یا بدون کدام حمایت بالاخره نمیشه دیگه. یه فقط هم نمونهیه، من خواستم من استعدادی که دارم نمایان کنم.
او اکنون رویای بزرگی دارد، اینکه صنعت ترانسپورت هوایی را در افغانستان رشد دهد و نخستین شرکت تیاره سازی را در کشور ایجاد کند. محمد جواد 53 ساله پدر داوود حسینی است. او می خواهد که مسئولان پسرش را یاری رسانند.
توقع از ما در دولت همین که
همکاری مالی و جانی باید برازمی شود که هم امنیت ما تامین بشه، هم بخاطر یه بسیار مردم غریب هستیم با ما همکاری شود. به این مال فعلا اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، یعنی میرم به دامور پیسه جور کرده که نقاشی کرده یک مقدار از این سوسو ده نفر ایال هستیم.
مسئولان محلی بامیان ضمن استقبال از ابتکار حسینی میگویند تلاش دارند که زمینه تحصیل و ظرفیت